رادیران بفرمایید.
درود بر شما. میخواستم قبل از هر چیز بهتون تبریک بگم به شما و شنوندگانتون. هشتمین سالگرد برنامه‌تون. من مطمئنم همونطور که برای من خیلی سودآور بوده، برای بقیه شنوندگانتون هم که مطمئنم در سراسر دنیا هستن همین سود رو داشته. من به سهم خودم ازتون سپاسگزاری میکنم. میخواستم در مورد پستشم خواست در مورد دو تا بچه‌ای که پدرشون، یعنی بچه‌های خودم هم و پدرشون بایپولار تشخیص داده شده. ایشون به صورت حتی در طول روز هم حالتشون تغییر میکنه و افسردگی شدید، وقتی که در حالت پایین هستن افسردگی شدید دارن، خشم وحشتناک و شخصیتشون هم شخصیتی که به نظر میاد با اون تعریفی که شما میکنین borderline هستن. من پیش از این که بچه دار بشم این رو نمیدونستم که ایشون این بیماری رو دارن و بعد از اینکه بچه دار شدم فهمیدم که این درصدش ارثیه، که یه جایی خونده بودم که 40% امکانش هست که بچه های این بیماری رو بگیرن و به تازگی یه جایی دیگه خوندم که 10% که خیلی برام جای امید گذاشت. سوال خاص من در مورد اینه که با این بچه ها برای اینکه شانس درگیریشون با این بیماری خودشون کمتر بشه، چه نوع رفتاری رو باید در پیش گرفت در رابطه با فعالیت‌های ذهنی، درسی، بدنی، فعالیت ورزشی و اینکه تا چه حد باید به اینا آگاهی داد در مورد ریسکی که از نظر ژنتیک دارن و چه چیزهایی رو خودشون هرچه بزرگ میشن بتونن مواظبت کنن؟ من مطمئن نیستم که توی کارهای شما که توی فیدیوتون هست آیا چیز خاصی در این مورد هست. اگر هست لطفاً اشاره کنین، اگر که نیست
ببینید. اولا متاسفانه من این چون ترجیح میدم این لغت یه کمی عوض بشه. این لغت چانس در زبان انگلیسی به معنی احتمال و امکانه، هیچ وقت به معنی شانس که به زبان فرانسه هست نیست، چون ما بیماری رو شانسش رو یعنی احتمال امکانشه. اون علتش چون دلم میخواد این لغت کم کم هست بشه، برای که متاسفانه برخی از دوستان پزشک ما مطلبی میفرمان که 20% این سرطان رو میگیری، شانس این سرطان 20% شانس اون. آخه شانسی نیست، شانس مفهوم مثبتی داره. بریم سراغ بحث. اولا ماجرای بایپولار و حالت افسردگی با شیدایی و سرخوشی متاسفانه یه بیماری است که اشاره فرمودید زمینه ارثی داره، بنابراین بچه ها میتونن گرفتارش بشه. بعد اگر این ترکیب بشه که برخی از اوقات متاسفانه میشه، خیلی از اوقات هم نمیشه، به نظر این چنین میرسه، با حالت شخصیت ناپایدار borderline، خب ترکیب رو خیلی خراب و بدتر میکنه. این تنها مسئله نیست که دست من درد میکنه، مسئله این است که من مثلا فرض بفرمایید تمام جریان خونم هم که همه بدنمه که مسئله شخصیت هست اشکال داره. کار زیادی برش نمیشه کرد. به بچه ها قرار نیست در این باره چیزی گفته بشه ابدا، چون این پیام که یک تو مشکل ارثی داری یا مشکلت مثل پدرت یا ممکنه مثل پدرت بشی، خیلی خیلی خودش وحشتناک و آزاردهنده میتونه برای بچه‌ها باشه، مثلا در برخی از گروه‌های سنی بین مثلا 7 تا 11 تا 12. اینی که ابدا این ماجرا و زمینه ارثیش قرار نیست مطرح بشه. در جهتی که چه میشه کرد معلومه، شما احتمالاً اگر همسرتون چنین بیماری رو داشته باشن، چون احتمال ارثی متاسفانه همون نزدیک 40%، یعنی بایپولار، البته این رو روی دو قلوهای یکسان، همشکمان یکسان، این رو تا 79 آوردن، روی بقیه همون حدود 20 تا 40% بسته به این که جانب پدر مادر تو خانواده کسی دیگه داشته یا نداشته، ولی به هر حال احتمال این مسئله هست. تنها کاری که شما میتونید بکنید این است که محیط رو آنچنان پر از مهر و محبت و امنیت و آرامش بکنید که اگر تمایلات و گرایش هایی هست این ظاهر نشه و یا تشدید نشه. بنابراین مطلبی که اشاره فرمودید، وقتی به درس میرسه اونا رو باید گذاشت به یه مدرسه بسیار ساده‌ای که به راحتی از اوتش بر بیان و در اونجا بتونن خودشون رو خوب و با احساس خوب پیدا کنن. اگر وارد محیط ورزشی میشه، ورزشی باشه که حتی با گروه های سنی پایین تر باشه یا اونقدرها مسئله برد و باخت و بازی خوب و بدش اهمیت نداشته باشه. اگر در ارتباط با پدر اون رو به حد اقل برسونیم و اگر درگیر کردن اونهاست در فعالیت های لذت بخش اجتماعی و عمومی و مخصوصا علاقه به موسیقی و فرض بفرمایید سفر و از کوه بالا رفتن و ورزش های شخصی مثل شنا و اینها دارن، همیشه اونها رو درگیر کنیم. یعنی شما باید بدونید با بچه های روبرو هستید که کاملا آسیب پذیرن و شکننده میتونن باشن و ضمن اگر شرایط زندگی براشون سخت و مشکل باشه به هم میریزن. یکی از گرفتاری های انتقال صفات ارثی اینه که متاسفانه وقتی پدر و مادر خودشون رو دارن نه اینکه از دیگران هست، به دلیل رفتار بد و نامناسبشون شرایط زندگی رو برای بچه ها بدتر میکنن. این است که شما یه مواظبت و مراقبتی میخواید از یه زندگیه که ساده بگیرید تا اونجایی که ممکنه کم توقع و کم انتظار باشید، با اینکه بچه ها فقط متوسط باشن ولی از این متوسط بودن خودشون خوشنود و خرسند باشن باید قناعت کنید و به دنبال موفقیت ها و پیشرفت هایی نباشید. اگر مخصوصا 8 سال اول رو بشه با یه آرامش نسبی گذرون و بعدش هم در دوران بلوغ یه مواظبت و مراقبت هایی کرد، خیلی از اوقات ممکنه از خطر بگریزند و برهند. ولی اگر در کودکی مسئله باشه گرفتاری است. اینکه پدر این تغییر حالات رو داره، امید من این است که جلوی بچه ها نباشه یا خیلی کم باشه و بعدم به نوعی شما توانایی های مقاومت اونها رو که البته با توجه به شرایط سنی و نوع توضیح و توجیه و کاری که پدر میکنه و امکاناتی که شما دارید متفاوتر به صورتی در بیارید که اونا تا حدودی بتونن با سپری یه مقداری این آسیب رو از جانب پدر کمتر کنن. ولی اگر متاسفانه در معرض این فشارا باشن، بعدم زمینه ارثی داشته باشن، این که در بچه ها خودش رو نشون بده متاسفانه هست و به همین جهت که تا زمانی که سنشون به یه جایی نرسیده نمیشه مطمئن بود. و باز به همین دلیله که برای که اگر اضافه باری در این زمینه بر دوش اونهاست، حتما کار روان درمانی بچه‌ها و یا مشاوره بچه‌ها با یه روانشناسی باید تقریبا تا اینکه جوانی رو پشت سر بگذارن هر هفته ادامه پیدا کنه که خاطر اون آسوده باشه. اگر اشکالاتی و یا انحرافاتی پیدا میشه هر چه زودتر شما و یا روانشناسش میتونید اون رو تصحیح کنید. پدر هم امیدوارم متوجه باشه که چون میتونه اون رو بفهمه، تفاوت خوب و بد و درست و غلط رو میده، که حال که خودش حال بدی داره قرار نیست با این حال بدش حال دیگران رو خراب و بد کنه. اگر یه همچین مواظبت و مراقبتی بشه کرد، حداقل این آسیب رو به حداقل و خطر رو به کمترین مقدار خودش رسونید. ولی همچنان با وجود همه مواظبت و مراقبت ها متاسفانه برخی از اوقات این بیماری آنچنان تند و شدید و زمینه برهم خوردن بار شیمیایی بدن شدید هست که همچنان خودش رو نشون میده.
خیلی سپاسگزارم. خواستم بدونم اگر که بچه ها ضریب هوشیشون بالاست که در این دو مورد هست و
از یه جهت مفید، از یه جهت مضر. از این جهت مفید نه، خب نه، شما کاری نمیتونید بکنید. نه، هوش که رشد خودشو داره، با هوش کاری نمیشه کرد. همه کارهایی که من شما میکنیم هوش رو میتونه 5% افزایش یا کاهش بده. هوش رو اگر نظرتون راجع به هوش درسته، برای که اشکال کار آدم با هوش دو چیزه. از یه طرف به این راحتی نمیشه فریبش داد، نمیشه گولش زد، نمیشه یه جوری موضوع رو وانمود کرد. از جانب دیگه حسنش این است که چون توانایی مقاومت و مقابله با شرایط متفاوت رو داره، چون اصلا هوش یعنی تنوع در سازش، از اون بابت میتونه امیدوار بود. بنابراین بهره هوشی بالا وقتی به درستی به کار گرفته بشه یه امتیازه، ولی اگر به خوبی ازش استفاده نشه خودش یه عیب دیگری خواهد بود که میتونه حساسیت و توانایی های اونها رو در جهت درک معایب و اشکالات بیشتر کنه و یا انتظارات واقعی و مقایسه‌ای که با دیگران میکنن و خود اون برخی از اوقات موجب درد و ناراحتی بیشترشون بشه.
من چون در مورد این بچه ها ضریب هوشیشون خیلی بالاست، یعنی خیلی فوق العاده باهوشن و از سن خودشون جلوترن، یعنی و حتی با وجودی که جلوترن توی گروه سنی که هستن باز از اونا سرترن و چون سنشون در اون گروهی که هستن کمترینه، من خیلی سعی میکنم که عقب نگهشون دارم، برای اینکه از نظر اجتماعی به اون صورت بچه‌ن هنوز، یعنی رشد.
بچه ها چند ساله هستن؟
8 ساله و 2 ساله.
خب 2 ساله که موضوعش منتفی است. 8 ساله رو فقط قرار نیست عقب نگرش دارید، فقط مطمئن بشید که فشار زیادی روش نیست، انتظار و توقعی هم نداشته باشید. ابدا انتظار این که به درخشه رو نداشته باشید. هر اندازه هم که سوزد باید به شادی پرداخت که اون بتونه قبول کنه متوسط بودن، اشکالی نداره.
بله، ولی متاسفانه خوشبختانه چون تواناییش زیاده میدرخشه و من احساس میکنم که اگر یه سری از سوالیتای ذهنی رو نکنه به چیزایی مثل کامپیوتر و اینا کشیده میشه. در نتیجه اونا چون متوجه شدم هم خودشون حالت اعتیاد دارن، همین هم که خود بچه به خاطر شخصیتش فکر میکنم گرایش به این نوع فعالیت‌های تکروبی داره. در نتیجه من تنها چیزی که به نظرم میاد به غیر از ورزش اینه که خب در این زمینه که مثلا خوبه بیشتر فعالیت کنه.
نه، ورزش کافی نیست. ببینید، یکی از چیزها بچه های همسن و سال براشون بهتره، چون ورزش همچنان مسئله سطح رقابتش بالاست. ورزش یه محیطی است که در بسیاری از موارد درست مانند میدان جنگه.
بله.
فقط جنگی است که قاعده و قانون داره. به همین جد است که ورزشه برای یک کسی که زمینه و خطر شکستش داره نه کار رو. من ترجیح میدم که با دوستاش خوب و خوش باشه.
یعنی ورزشه،
ورزش خوبه. ورز گفتم ورزشی مثل شنا رو باش راحت هستم، چون مگر اینکه بی خودی هم نواد بردش تو مسابقات، یعنی ورزشی که جنبه فردی و شخصی داره. ورزش های جمعی هم اگر با بچه های کم سن و سالش باشه، یعنی سن کمتر باشه، ولی من بیشتر به روابط اهمیت میدم. بچه رو باید کمکش کرد خوش بگذرونه.
بله.
و اگر تو محیط ورزشی، نه هیجان ورزشی برای بردن، چون هیجان خودش میتونه بیماریزا بشه، چون هیجان از یه حدی که بگذره اکسایتمنت نیست، اسمش خطره. چون تفاوت هیجان با خطر در اینه که، یا استراب در اینه که، هیجان خطر بی خطره یا خطر کنترل شده است، و به همین جاست که چون مرزش میتونه شکسته بشه. بچه‌ها ممکنه یه هیجانی داشته باشن برای بازی یا مثلا بسکتبال یا فوتبال، ولی وقتی اونجا رفتن و خوب بازی نکردن، یا بهشون گفتن خوب بازی نشده یا جای اشتباه کردن، اگر یه مقداری حساس باشن، اون وقت از این به بعد دیگه مسئله استراب و نگرانی میاد، و استراب و نگرانی برای بچه‌های شما متأسفانه بسیار بده. بنابراین همونطور که اول عرض کردم، کوشش کنید که اینقدر انتظار کم باشه. درست پس که فرض کنین آدمای بیان خونه شما و انتظارشون باشه که شما فقط یه پلو درست کنید، برای شما یه مقدار برنج بنویسید اینجا پلو درست کنید، ولی اینکه 5 جور غذا درست بکنید نداشته باشه، اون انتظار اینقدر کم کنید و همون هم با خوردن همون پلو خوشحال و راحت و راضی باشه.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم که چه علائمی، من واسه همین کتابایی که می‌خوندم متوجه شدم که بچه‌های خیلی کوچیکم میتونن این بیماری رو داشته باشن.
بچه ها از 5 ماهگی میتونن افسردگی داشته باشن.
چه نوع علائمی؟
خب علائمش که همون علائم افسردگی استرابی است که در بچه ها هست، یعنی هم افسردگی هم به صورت افسردگی استراب میاد، بعد این استراب تبدیل به حالت های منیک میشه. من توی تیپ هم درباره افسردگی 15 تا علامت بچه ها، 30 تا علامت بزرگ سال ها، یا 15 تا علامت نوجوان ها رو رو میده، 60 تا علامتی که میشه مواظب بود. ولی خودتون گرفتار علائم نکنید، چون شما فقط قراره که شرایط رو مناسب کنید. علائم هم اگر آمد به عنوان یه مشکل، مثلا فرض کنید اگر بچه نشون داد که حالت وحشت اجتماعی داره، سوشال فوبیا، بنابراین یه شبکه‌ای از دوستان نزدیک خیلی صمیمی رو باید فراهم کرد و همه کار براشون کرد که با اون گروه راحت باشه تا بتونه با بقیه ارتباط برقرار کنه. شما از طریق رفتارش و گفتارش و حالش که باید جستجو کنید، نه به صورت کنجکاوانه ولی به صورت یه نوع با شما در میان گذاشتن، بفهمید در ذهنش چه میگذره. وقتی فرض کنید بهش بگیم میخوایم بریم مهمونی و میبینید ناراحته، دستاش مثلا عرق میکنه، احساس خوبی نداره، یه 5 تا 10 تا شما سوال میکنی که اونا کی هستن، اونجا چی هستن، چی کار ما بکنیم، چقدر میمونیم، کی میایم، بچهای دیگه هستن یا نیستن، خب به شما یه پیام میده که من نگرانم. بنابراین شما این علامت
میتونه به عنوان مادر این بچه ها، من نقشم نقش روان درمان و اینا نیست، بهتره که با یه مشاور رابطه
نه اون که حتما باید. شما که معلومه باید مادر بمونید، فقط باید بهتون بگن که اشتباه نکنید و برخی از اوقات هم بذاره زمینه جبرانی داشته باشید، ولی همونطور که عرض کردم ملاک رو به درستی و غلطی کارها یا حتی نظر خودتون نگذارید، به راحتی و آسودگی اونا باشید. یعنی راحتی و آسودگی بچه ها، چون اگر به یه امنیت و آرامشی برسن اونها خطر رو میگذرونن، ولی اگر بزرگترین موفقیت های جهان رو هم به دست بیارن ولی با استراب و نگرانی باشه، بیماری میتونه به یک باره درست مانند سدی که میشکنه همه چیز رو خراب کنه. این است که اصلا انتظار تا من اگر بذار اینجوری به شما بگم، من اگر بچه هام با زحم نه با زحمت بچه هام فقط دیپلم بگیرن خوشحالم. علتش این است که اصلا بیشتر ازشون نمیخوام، دیپلمی که حتی رفتن کالج هم مشکل بشه چه سه دانشگاه، برای که مهم اینه که با آرامش این ایام رو بگذرن. چون اگر من انتظار داشت باشم درس اینا خوب باشه میتونم بشکنمشون. این درست مثل این است که من اینقدر از این پا استفاده کنم که پا رو بشکنم، نه من ترجیح میدم فقط پا داشته باشم. بعدن برای قبول
به من بگین چه فرقی هست بین این که چون ماها با اون بک‌گراندی که داریم تحصیل و درس
اینا رو همیشه خب اشتباه
میکنید، گفتن خوبه.
نه ببینید
فرق گذاشتن که بین اینکه خود بچه است که داره
نه خود بچه‌ها معمولا نیستن، خود بچه‌ها نیستن، ما اینا رو یه جوری غیر مستقیم بهشون میدیم. علاوه ببینید شما درباره شرایط عادی مردم عادی صحبت نکنید، من با یه بچه شکننده‌ای دارم، من قرار برم کار بکنم ولی روز که جراحی میکنن که تو بیمارستان کار نمیکنن. نه شرایط عادی رو بذارید کنار، شما قبول کنید که شرایطتون غیر عادی است، بنابراین قواعد و قوانین غیر عادی حاکم بر روابط شما و محیط خانه شماست. اولین چیزی که عرض کردم از پدرت رو دورشون کنید، ولی که هرچی با پدر نزدیک باشن آسیباشون بیشتر، هم علاقه ها بیشتر، هم انتظارات بیشتر، هم دوگانگی ها کار ازشون میده. خب پس درست عکس چیزی است که توی خانواده دیگه است که آدم دلش خواهد پدر هرچی بیشتر با بچه ها باشه، و بعدم کوشش در جهت این باشه که بچه‌ها اگر راحت هستن اون کارو بکنن، ناراحتن نکنن، در حالی که شما بچه‌های دیگر رو یه ذره با مشقت بار میارید و وادارشون میکنید که از اونچه که میتونن باشن کمی بهتر باشن، ولی نه برای بچه‌ای که در معرض خطر منیک دیپرشن یا افسردگی و شیدایی. آخه ما اونجا اینه که اون رو
من احساس میکنم که نمیدونم یعنی میدونم که من شخصا
نه ببینید دنبال گناهکار، بچه ها دنبال هیچی نیستن، بچه ها نه فوتبال چیه نه بسکتبال چیه، بچه ها از حرفای ما صحبتای ما کارهای ما رفت آمده ما اونا
در مورد کتاب خوندن
کتاب هم همونه، فرقی نمی کنه.
یعنی وقتی میبینه خود بچه میخواد چگونه میشه فهمید که مادره که داره فشار میذاره یا اینکه
نه رو خط باشه نه
جلوشو بگیرم اگر داره
نه ببینید باز شما نه در صبر کنید، نه شما دارید یه ذره بیش از حد میرید عزیز، دارید دخالت میکنید، شما جلوشو بگیرید اصلا جلوش برای چی بگیرید؟ بچه که داره کتاب میخونه کتاب در حال از یه جایی اومده، چه از خودش اومده چه از شما گرفته، در اون کارو میکنه، نه اونو که راهش کنید، اون قرار نیست تو اون درگیر بشی، شما قرار نیست خودتون نگران کنید، شما با نگرانی استراب شما اونا کار دست بچه‌ها میده. اینقدر نخواهید که مراقبت کنید، چرا اصلا مثلا تحقیقم نکنید که علائم چه هست، بذارید این کارو یه روان درمانگر میکنه، شما فقط از بزرگ شدنشون و خوب بودنشون لذت ببرید. کار مشکلی است، امیدم این است که مشکلی پیدا نشه برای تا زمانی که بچهای من شما به سنی برسن، من مطمئنم این بیماریا هم طریقه معالجش هم مشکلاتش یک بار برای همیشه حل شده است. دنیای پزشکی با سرعتی پیش میره که مشکل بایپولار و اسکیزوفرنی اینا رو احتمالاً به زودی حل خواهد کرد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمام
لطفاً خواهش می‌کنم.